batterierna försvunna och varje förmedel får vi ta oss för jobben på dag. Varje snabb sekund har vi till att ha den försvunna och förlade sig gärna i. Allah väl gjorde dina armen och jag skulle göra mina problemater brunnen. För dina kuffar och olja och hon ta hod. Jag skulle göra hamnen och jag skulle göra problemater och jag skulle göra وكم بسم الله الرحمن الرحيم در این کلام جناب ملا صدرا بودیم که گفتیم برگرفته از کتاب تمهیدات عین القضات همدانی که عبارتی قسمتیش رو خوندیم و ترجمه کردیم که فرمود تحقیقی در کلام امیرالمومنین که می‌فرماید جمیع قرآن در با بسم الله است و من نقطه تحت باء بسم الله هستم. فرمود بدان که از جمله مقاماتی که حاصل می شود برای سائران و سالکان الالله مقامی است که هنگامی که برای کسی حاصل می شود آن مقام جمیع قرآن بلکه جمیع کتب نازله رو در نقطه تحت باء بسم الله الرحمن الرحیم میبینه، که میبینه همه اینها در اون نقطه اجتماع کرده. که یه شعری هم هست عرض کردیم منصوب امیر المومنین که میفرماد العلم نقطتون کسرها الجاهلون، علم نقطه ایست که جهال اون رو زیادش کردن. بعد مثالی میزنه برای تقریب به ذهن، برای تقریب به ذهن مثالی میزنه، میفرماد که مثلا شما وقتی میگی لله ما فی السماوات و ما فی الارض، جمیع اون چه در آسمان و زمین است در این یک کلمه جمع کردی که برای خداست آن چه در آسمان و زمین است. ولی اگر بخوای هر کدوم از اینها رو به تفصیل یاد کنی مجلداتی میشه تا اینکه بخوای تک تک اونها رو نام ببری. میگه چجور همه اینا در یک کلمه جمع شده؟ البته این برای تقریب به ذهنه، چون اونجا دیگه بحث کلیت نیست، این اینجا بحث کلیته که میگیم لله ما فی السماوات و ما فی الارض، یه حرف کلی داریم میزنیم. ولی اونجا همه حقایق در اون مرتبه، در اون نقطه، در اون حقیقت مجتمع هست که هذا یوم الفصل، آیه قرآن میفرماید جمعناکم والاولین، هذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، این روز فصل است که شما و اولین رو جمع میکنیم. کسی که به اون یوم میرسه برسه اولین و آخرین رو اونجا مجتمع میبینه، که از بعد زمان که خارج بشه اولین و آخرین رو اونجا مجتمع میبینه. حالا میفرماد یکی از مقاماتم اینه که وقتی کسی به اون مقام میرسه جمیع کتب آسمانی و قرآن رو در نقطه تحت باء بسم الله الرحمن الرحیم مجتمع میبینه. و حالا امیرالمومنین خبر میده که من نقطه تحت باء بسم الله الرحمن الرحیمم، که البته این هم که داره خبر میده باز یکی از شؤونات خودش رو میگه، نه حقیقت خودش رو بخواد بگه، یکی از مراتب خودش رو میگه. همچنان که در بحث لیلة القدر که در پیش رو هم داریم مباحث لیلة القدر رو، گفتیم که میفرماد که لیلة القدر انسان کامله، لیلة القدر انسان کامل، لیلة القدر فاطمه زهراست. مسئله اینجاست که لیلة القدر یکی از شؤونات اونهاست، یکی از شؤونات انسان کامله، نه حقیقت انسان کامل. خب بعد فرمود که و اگر اتفاق بیفتد برای کسی که خارج شود از این وجود مجازی، مجازی حسی، و وارد شود به وجود یقینی عقلی، از این عالم حس خارج بشه و داخل بشه در عالم حقیقت، عالم عقلی، و متصل بشه به دائره ملکوت روحانی، یشاهد و معنا والله به کل شیء علیم. اونجا معنی والله به کل شیء علیم رو مشاهده میکنه که چجور حق تعالی محیط به کل شیعه، احاطه به کل شیء داره، یا انسان کامل چجور احاطه به کل شیء داره، چون انسان کامل مظهر اسماء الله. چجور میشه که امام هم اینجا باشه، هم اونور کره زمین باشه، هم در آسمان باشه، هم در بهشت باشه، هم و همه اینجا به خود محیط باشه. ما بارها گفتیم که عالم محضر ولایته، این محضر ولایت یعنی امام حضور داره در همه جا. خب این چجور میشه؟ این احاطه امام، احاطه وجودی امام به عالم چگونه میشه؟ یه وقتی که خارج بشی و متصل بشی به اون دائره ملکوت روحانی، معنی والله به کل شیء محیط رو متوجه میشی و میبینی که چگونه ذات تو محاط و مقهور اون حقیقت هست، و در اینجا مشاهده میکند وجود خودش را در نقطه‌ای که در تحت با است. وجود خودش رو در نقطه تحت با مشاهده میکنه که چگونه تو و همه موجودات دیگه در تحت اون نقطه با، بسم الله الرحمن الرحیم، مجتمعید، و میبیند این بایی را که در بسم الله هست، این باء بسم الله، نه هر بایی، بایی که در بسم الله هست، که وقتی عظمت او متجلی میشه، جلالت قدرش متجلی میشه برای اون انسان، و میبیند که چگونه اون نقطه تحت با تجلی و ظهور کرده است بر معتکفان حظایر قدس، بر معتکفان حظایر قدس، اون حقایق عقلی، اون مرسلات، اون دیار مرسلات. ندارید شما؟ یظهر ذاتها علی العاکفین فی حظیره القدس. دارید شما؟ دارید؟ بر معتکفان حظایر قدس که همون حقایق نورانی و عقلی و همون دیار مرسلات هن، که از تحت این نقطه چگونه متجلی میشه حقیقت، و این نقطه چگونه است که از امتداد این نقطه، از تجلی این نقطه عوالم وجود موجود میشن، از امتداد، از امتداد نقطه خط به وجود میاد، که امیر مومنان فرمود انا نقطه انا الخط، انا الخط انا نقطه انا نقطه و الخط، که تجلی اون نقطه، امتداد اون نقطه میشه عوالم وجود. بعد میفرمود حیات نحن و امثالنا ما و امثال ما، یعنی کسانی که در عالم حس و عالم ظلمات گرفتارن، مشاهده نمی کنن از حروف قرآن مگر سیاهی آن را، چرا که ما در عالم ظلمت و سیاهی هستیم. و گرفتار در عالم متضادات. و بعد می فرماد، مطلب رو باز میکنه که مدرک، اون کسی که ادراک میکنه، ادراک نمیکنه مگر به واسطه اون قوایی که داره. مثلا نفس ناطقه اینجا وقتی میخواد ببینه به واسطه چشم باید ببینه، به واسطه گوش باید بشنوه، به واسطه قوه لامسه باید درک بکنه. چرا که مدرک و مدرک از یک جنسن، اون کسی که ادراک میکنه با اون چیز ادراک شده از یک جنسن. لذا ما اگه محسوسات رو بخوایم ادراک کنیم، محتاج بدن مادی هستیم که بتونیم این محسوسات رو درک کنیم، بتونیم محسوسات رو ادراک کنیم. چرا که بصر، چشم نمی بیند مگر رنگ ها را، و حس فقط محسوسات را، و خیال تصور نمی کند مگر متخیلات را، هر کدوم از سنخ خودشون درک می کند، و عقل نمی شناسد مگر معقولات را. فکذالک نور، همچنین است نور که ادراک نمی شود برای احدی مگر به واسطه نور. نور رو هم باید به واسطه نور ادراک کرد، که آیه قرآن چقدر زیبا آوردن که و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور، کسی که خدا برای او نوری قرار ندهد او نوری ندارد، کسی که خدا برای او نور قرار نده نور ندارد، که اون عالم انوار رو باید با نور درک کرد. رو مجرد شو مجرد را ببین، رو مجرد شو مجرد را ببین، دیدن هر چیز را شرط هست. این شرطش اینه که هم سنخ او باشی، باید سنخ عالم نور بشی تا بتونی عالم نور رو درک کنی. و ما با سیاهی این چشم مشاهده نمی کنیم مگر سیاهی قرآن را، و هنگامی که خارج شدیم از این وجود مجازی، و القریت ظالم اهلها، و از این روستایی که اهل او ظالمن، که عبارت برگرفته از قرآنه که ربنا اخرجنا من هذه القریت ظالم اهلها، خدای ما را از این روستایی که اهل او ظالمن خارج کن، که اشاره به دنیا و عالم حس داره. و هنگامی که خارج شدیم از این وجود مجازی و از این روستایی که اهل او ظالمن، مهاجرن الالله و رسولهی، مهاجرت کردیم به سوی خدا و رسولش، و ادرکن الموت، و موت ما را دریافت، یعنی مردیم. حالا این موت همونیه که فرمود موتو قبل ان تموتو، بمیرید قبل از آنی که بمیرید. همون جوری که میت از این عالم جدا میشه، منصرف میشه، شما هم باید انصراف از این نشعه بهتون دست بده که بالکلی از این عالم منقطع بشی. و ادرکن الموت ان هذه النشأة السورية الحسية والخيالية والوهمية والعقلية العلمية، موت ما رو دریابه از این نشأة سوری حسی و خیالی وهمی و عقلی علمی، نه اون عقلی مجرد حقیقی، نه منظور معقولات ثانوی رو میگه، نه اون معقولات بالفعل و حقیقی رو. و محونا به وجودنا فی وجود کلام الله تعالی، و محو بشیم از وجود خودمون با وجود خودمون در وجود کلام الله، محو در کلام الله بشیم. محو در کلام الله تعالی بشیم. که یک نکته ای هست عزیزان، وقتی که قرآن تلاوت میکنن سعی کنید یکی از مراقبت هایی که در حین تلاوت قرآن دارید این باشه که این کلامی که میخونید کلام خداست. انسان میدونه خب قرآن کلام خداست، ولی وقتی میخونی در تک تک حروف و کلمات و آیات که قرائت میکنی متوجه باش که خداوند سبحان داره تکلم میکنه، این کلام خداست. دائما این رو در نظر داشته باشه انسان. میگه وقتی که محو بشیم به وجود خودمون در وجود کلام الله، ثم خرجنا من المحو الى اثبات، سپس از محو به اثبات برگردیم، به اثبات برسیم، اثباتا ابدیا، و من الموت الى الحیات، حیاتا ثانویتا ابدیا، و از موت به حیات برسیم، منتها حیات ابدی. که آیه قرآن میفرماد من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه، کسی که عمل صالح انجام بده چه زن چه مرد، و هو مؤمن، در حالی که مؤمن باشه، فلنحیینه حیاتا طیبه، حیات زنده می کنیم او را به حیات طیب. حیات طیب غیر از این حیات دنیاست، این حیاتی که ما داریم حیات حیوانیه، کفارم دارن. اون حیات طیب چیه؟ اون زنده شدن طیب چیه؟ همون حیات ثانویه که اینجا میگه، یا بعضی اهل دل میگن من که به عشق زنده ام منت جان چرا کشم. یه حیات دیگه‌ای پیدا میکنه، یک زنده بودن دیگری پیدا میکنه. حالا چگونه است؟ باید انسان برسه تا ببینه چگونه است اون حیات ثانوی. بعد میفهم ثمار اینا بعد ذالک من القرآن سوادا اصلا، سوادا اصلا. میگه وقتی به اینجا برسیم دیگه از قرآن اصلا سیاهی نمیبینیم، الا البیاض و صرف، سیاهی نمیبینیم اصلا مگر سفیدی صرف و نور محض. قرآن رو سپید و نوران میبینه. که یکی از اهل دل میفرمود که ما قبلا وقتی این عبارات رو میخوندیم که طرف به جایی میرسه قرآن رو نورانی یا سفید میبینه، فکر میکردیم یه عبارت شاعرانه است. حالا یه عبارات زیباییه که طرف داره تعبیر میکنه، ولی بعد دیدیم که نه خیر، اینجوری نیست، واقعا طرف قرآن رو نور میبینه، نورانی میبینه، سفید میبینه. اصلا از قرآن دیگه سیاهی نمیبینه، ظلمتی چون در قرآن نیست. که از قضا اون کربلایی کی بود؟ بله؟ ها کربلایی کاظم، ایشون که به یک بار قرآن بهشون داده شده بود، حافظ قرآن بودن و اینها، سلام، تعریف میکردی عزیزی که حالا قرآن و کتاب عربی رو باز میکردن جلوشون، کتاب عربی نوشته دیگه، و یه آیه مثلا این تو اینجا آیه قرآن بود، میگفتیم این قرآنه، میگفت نه قرآن نیست، یه مرتبه نشون میداد دیگه خط، تو میگفت این آیه قرآنه، این خط، گفتیم از کجا میبینی شما این وسط این کتاب عربی این آیه رو تشخیص میدی؟ میگفت من سفید میبینم، قرآن و خطوط قرآن رو نور میبینم، بقیه این کتاب سیاهه ولی اینجا نوره. حالا این نیست که فکر کنید یه تعبیر شاعرانه که قرآن رو نورانی میبینه طرف، نه خیر، حقیقتا وقتی به اینجا میرسه قرآن رو نور و سفید میبینه. تحقیقا لقوله تعالی، و این تحقیق قول حق تعالی است که میفرماد ولکن جعلناه نورا، ما او را نور قرار دادیم، نهدی بهی من نشاء من عبادنا، که هدایت میکنیم به واسطه او هر کدام از بندگانمون رو که بخواهیم. حالا ما قرآن رو میخونیم همینجوری میریم، ولیکن جعلناه نورا نهدی بهی من نشاء من عبادنا، ولی میبینیم که هر آیه تحقیقی در زیرش، تحقیقها بطونی داره، تازه این یه بطنشه. ولیکن جعلناه نورا، ما او رو نور قرار دادیم، یکی از تفاسیرش میشه این که حتی حروف قرآن نورانیه، که نهدی بهی من نشاء من عبادنا، که به واسطه اوست، به واسطه اون نور هر کدام از بندگانمان را که بخواهیم هدایت میکنیم. از عبادنا، از بندگان خودمون، چون یه عده هستن عبدالشیطانن، عبدالهوا هستن. علم احد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان، ای بنی آدم آیا عهد نکردم با شما که شیطان رو عبادت نکنید، عبد شیطان نشید؟ اونا عبدالشیطانن. یه عده هستن افرعیت من اتخذ الهوه هوا، دیدی کسی که هوای خودش رو خدای خودش گرفته بود، اونا عبدالهوا میشن. فرموده سید الشهدا الناس عبید الدنیا، مردم بندگان دنیای هست، اونا عبدالدنیا میشن. اینجا میفرماد که لیکن جعلناه نورا نهدی بهی من نشاء من عبادنا، که به واسطه او هدایت میکنیم هر کدام از عباد خودمون رو که بخواهیم. تازه طرف وقتی که جزو عبادنا قرار میگیره، اونجا تازه باید هدایت بشه. مثل اون آیه قرآن که میفرماد انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا، من آمرزنده ام برای کسی که تابه، توبه کنه و آمنه، ایمان بیاره و عمل صالح انجام بده، ثم اهتدا، سپس هدایت می شود. از امام معصوم پرسیدن آقا این چه هدایتیه که بعد از توبه، ایمان و عمل صالح انجام می گیره؟ تازه دیگه به کجا هدایت بشه؟ تازه اول هدایته، تازه اول هدایتی که فرمود ثم اهتدا الی ولایتنا، به سوی ولایت ما هدایت میشه، به سوی اون تحقق به مقامات ولایت، نه اینکه به ایمان ولایت. ایمان به ولایت که تو همون تابه و آمنه هست، اینکه مؤمنین به ولایت اونها سر جاش، سمه تداست، سپس هدایت میشه به سوی ولایت ما، که ولایت اونها ولایت الله. بحثش گذشت که ولایت چی بود؟ تحقق به اسماء الله، مظهریت اسماء الهی. خب وقتی به اینجا رسید، این هدایت شامل حال شد، و این ذالک نقرأ الآیات من نسخة الأصل، و اینجا قرآن رو قرائت میکنه از نسخه اصلش. از نسخه اصل یعنی چی؟ و من عنده علم الكتاب، و اون کسی که علم کتاب در نزد اوست. از نسخه اصلی قرآن رو قرائت میکنه. حضرت امام در آداب الصلات میفرماد این قرآن 70,000 مرتبه تنزل کرده تا اومده رسیده به این دست ما، 70,000 مرتبه تحریف شده. تحریف یعنی از صورتی به صورتی برگشتن، که عبارت همون تنزله. 70,000 مرتبه ترجمه شده، بفرمایید 70,000 مرتبه قید خورده تا به این صورت در آمده، چون ما نمیتونیم که اون حقیقت رو درک کنیم. حالا که از این مرتبه ظاهری، از این مرتبه حسی طرف خارج بشه، میگه قرآن رو از رو نسخه اصلش تلاوت میکنه، از اون حقیقتی که تنزل کرده قرآن، قرآن رو. لذا آیه قرآن میفرماید و من عنده علم الکتاب، و آن کسی که علم کتاب در نزد اوست، که روایت میگه این امیر المؤمنینه، این یکی از مصادیقش و مصداق اتمش امیر المؤمنینه، کسی که علم کتاب در نزد اوست، علم اون کتاب حقیقی، نسخه اصلی قرآن. به خاطر همینه که اونجا دیگه فوق بعد زمانه. حالا میبینی در بعضی روایات داره که اینا رو برای مردم عوام و ناس بگی، حالا اگه عوام عوام باشن که میپذیرن به خاطر صدق و صفای دلشون، ولی یه کسی که 4 تا عربی و لفاظی کرده بگی، 1,000 تا انقلت میزن، آقا مگه میشه، مگه فلانه، که میگه امام، امام معصوم، ائمه وقتی پا از رکاب، رکاب اسب میکردن، تا اون پاشو بذاره در رکاب یه ختم قرآن میکرد. اینها به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه قرائت از روی نسخه اصله، اونجا خارج از بعد زمانه، از اون خودش قرآنه، خودش دیگه متحد با قرآنه، قرائت او دیگه قرائت اینجایی نیست. اگرچه بدن ظاهری اونها هم ختم قرآن میکنه، اگرچه بدن ظاهری اونها هم ختم قرآن میکنن، ولی اون ختمی که میگه پا در رکاب اسب میگذاشت تا اون پاشو بذاری ختم قرآن میکرد، مال این مرتبه. که اگر انسان به اینجا برسه، حالا چیا میبینه؟ این که ما داریم میگیم تصوری از اون عوالم نداریم. کسی که گرفتار عالم حسه، گرفتار عالم ظلمته، تصوری از اون عوالم نداره. لذا هر چی که بگی نمیتونه ذهن رو جدا کنه از عالم ماده، مگر اینکه بالاخره یک جنبشی، یک حرکتی، یک انتقالی از این نشأه داشته باشه که بتونه به فهم او نزدیک بشه. حالات اولیا نزدیک بشه که اونا چه حالی دارن. چون مردم عوام الناس هایی که حالا درس نخوندن، راه نرفتن، استاد ندیده، زحمت نکشیده، خودش سیری نکرده، از اولیاء الله که میگی فکر میکنه بله یه آدمی خیلی مؤمن و نماز میخونه، ذکر میگه و دعا کنه مستجاب میشه و یا بخواد ببینه تو دل من چی میگذره نگاه کنه میفهمه و اینا رو فکر میکنه کمالات اولیاء خداست. نمیدونه که اونها چیان اصلا، تصوری از اونها نداره. لذا یک کسی رو ببینه که ریشی گذاشته، تسبیح دست گرفته، میگه خب این حتما از اولیاء خداست دیگه، چون تصوری از حقیقت ولایت نداره. ایها الرجل ان القرآن، بعد حالا خودش اینجا میاد مطالب بالاتر این مدار توضیح میده که قرائت از روی نسخه اصل چیه و علم حقیقی قرآن چیه. اینکه امیرالمومنین میفهمه انا القرآن، انا قرآن و ناطق، یعنی چی؟ میگه ایها الرجل، ای انسان، بدان که قرآن نازل شده است به سوی خلق، مع آلاف حجاب، با هزاران حجاب نازل شده بر خلق، هزاران مرتبه حجاب خورده تا رسیده به این مرتبه، لعجل تفهیم ضعفاء العقول، برای اینکه ضعفاء العقول اونایی که عقل ضعیفی دارن که اهل دنیا هستن بتونن بفهمن یه چیزی رو. لذا در قالب داستان میاد، حق تعالی خیلی از مطالب رو عنوان میکنه و در همین عبارات و الفاظ قرآن چیها نهفته، چه عجایب و غرایبی داره که امیر مؤمنان میفرماد عجایب و غرایب قرآن پایان ناپذیره، پایان ناپذیره. اونتا قرآن باید با انسان رفیق بشه، خودشو نشون انسان بده، بعد ببینیم چیهاست در قرآن. خفافیش الابصار، خفاش چشمان، چشمان کوری دارن، ضعفاء العقول که عقلهای ضعیفی دارن یه چیزی بفهمن، هزاران مرتبه تنزل کرده. و اگر عرضه شود با بسم الله، با عظمتی که دارد، و نازل شود بر عرش لذاب العرش، هر این عرش ذوب می شود. اگر با بسم الله، با عظمتی که دارد، با همون حفظ اون عظمت نازل شود بر عرش، عرش ذوب می شود و از محله مزمحل می شه، نابود می شه عرش. و فی قوله لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله و اگر نازل کنیم ما این قرآن را بر کوهی، هر آینه میبینی که خاشع میشود و متصدعن، متصدع صدع به معنی شکافتنه، شکافته میشه از خشیت الهی. حالا مگه کوه درک داره که از خوف خدا خشوع کنه؟ خشوع با خضوع فرقش در اینه، خضوع مال ظاهره، طرف وقتی تواضع میکنه ظاهرن میشه خضوع، ولی خشوع مال قلبه، وقتی قلب باطن از خشیت از خوف تواضع کنه، فروتنی کنه، میشه خشوع. مگر کوه باطن داره؟ مگه قلب داره؟ مگه روح داره که از خوف الهی بخواد خشوع کنه و بشکافه، از شکافته بشه از ترس، از خشیت؟ مگه نمیفهمد انما یخش الله من عباده العلماء؟ به درستی که خشیت دارن در میان بندگان، اون بندگان عالم، بندگان من عباده العلماء، بندگان عالم. و اینجا فرمود خاشعا متصدعا من خشیت الله، پس کوه هم اهل علمه. لذا تعجب نداره اگر امام معصوم میفرماد کوه احد کوهیه که ما اهل بیت رو دوست داره و ما هم او رو دوست داریم، اونها هم در عالم خودشون دارای حیاتن، دارای شعورن، مؤمن دارن، کافر دارن. خب می فرماد که لو انزلنا هذا القرآن على جبل، حالا این جبل باز در روایتی خوندیم که الجبال شیعتنا، یکی از تعابیر جبل مؤمن، المؤمن کالجبل راسخ لا تحركه العواصف، مؤمن مثل کوه استواره. لذا در تعبیر خواب یکی از تعابیر کوه میشه مؤمن کامل. لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر بر مؤمن کامل، اگر بر شیعه کامل نازل شود، میبینی که او خشوع میکند و قلب او میشه کافر. انشراح، علم شرح لک صدرک، شرح پیدا کردن، باز شدن، پذیرفتن حقیقت. اینم باز یک تعبیرشه از جبل. حالا تعبیر دیگه ای هم داره میخونیم، میفرماد لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله، اشاره الى هذا المعنى، اشاره به همین معناست که چی گفت؟ گفت اگه با بسم الله با عظمتی که داره بر عرش نازل بشه، عرش ذوب میشه. بعد فرمود رحمت کند خداوند بنده ای را که در کشف این معنی فرمود که هر حرفی در لوح بزرگتر است از جبل قاف، از کوه قاف بزرگتر است. هر حرفی در لوح از کوه قاف بزرگتر است از جبل قاف. حالا کوه قاف چیه؟ افسانه است؟ نه خیر، منتها تو عالم حس، بله تو عالم حس ما کوه قاف نداریم، مربوط به عالم حس نیست. و هذا اللوح هو اللوح المحفوظ، این لوحی که میگه لوح محفوظه. و فی قوله تعالی بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکه این قرآن مجید است که در لوح محفوظ است، که نسخه اصل که گفت از اون نسخه اصل قرائت میکنه، یعنی از این قرآن داره قرائت میکنه. قرآن مجید فی لوح محفوظ. و هذا القاف هو رمز الى ما فی قوله قاف والقرآن المجید، قاف و قرآن مجید. اونجا چی فرمود؟ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. اینجا فرمود قاف و القرآن المجید. حالا قرآن، قرآن کریم، قرآن حکیم، قرآن مجید، اینا با هم متفاوتن، مراتب مختلفه قرآنه. قرآن در هر عالمی اسمی داره، در مرتبه لوح محفوظ میشه چی؟ قرآن مجید. و گفتیم که هر کدام از این حروف مقطعه خودش مرتبه ای از چیه؟ مرتبه کلی از قرآنه. هر کدام از این حروف مقطعه خودش یک مرتبه کلی از کتابه، که اینجا هم فرمود قاف و القرآن المجید، یا سین و القرآن الحکیم. اینجا قرآن حکیمه، اینجا قرآن مجیده. صاد و القرآن ذکر، الف لام را، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه. و حالا مراتب کلی قرآن که گفت هر حرفی در لوح محفوظ اعظم از کوه قاف است. حالا کوه قاف مرتبه ایه که محیط به دنیاست، که در روایت داریم که حتی سلمان میگه یک بار امیر المؤمنین ما رو سیر داد، عوالمی رو به اینها نشون میده تا رسیدیم به یک کوه، تا به کوهی رسیدیم، فرمود اینجا کوه قاف است. بعد ما اونجا موندیم و ایشون خودش به پشت کوه قاف رفت. و یا زندانی، حالا اسمشو فراموش کردم، با آقا موسی بن جعفر علیه السلام در زندان بودن، میگه من آزادی نمیخواهم که با یوسف به زندانم. انسان با آقا موسی بن جعفر در زندان باشه آزادی میخواد دیگه، میگه دلم برای اهل و عیالم تنگ شد، آقا منو صدا کرد. حالا اینم راه رفته بوده، بالاخره زحمت کشیده بوده. آقا گفت دلت برای اهل تنگ شده، میخوای اونا رو ببینی؟ گفتم بله آقا. گفت برو این پشت پرده غسل کن. غسل کردم، دور کرد، نماز خوندیم، دست منو گرفت، گفت چشمانت رو ببند. یه چشمان رو بستم، یه مرتبه حس کردم زمین در زیر پای من نیست. خب چشمانتو باز کن. یه موقع دیدم در کربلا هستیم. آقا فرمود اینجا قبر ابا عبدالله الحسینه. دوره کرد نماز خوندیم، دوباره چشمانو بستم، دست منو گرفت، دوباره چشمانو باز کردم، دیدم در کنار قبر امیر المؤمنین هستیم. دوره کرد نماز خوندم، دوباره چشمانو بستیم، دیدم در کنار قبر رسول الله هستین، دو رکعت نماز خوندم، خونه‌شون هم مدینه بوده. گفت برو اهل و عیالت سری بزن. رفتم و با اونها دیداری کردم و دوباره برگشتم خدمت آقا. دست منو گرفت، دوباره دیدم که به روی کوهی هستیم، یه آبی از آسمان میریزه. آقا وضوئی گرفت و 40 نفر اونجا پشت سر آقا به صف به نماز ایستادن. گفتم آقا اینا اینجا کجاست، اینا کی هست؟ فرمود اینجا جبل قافه، کوه قاف، و اینها اولیاء الله و اصفیاء الله هست که هر روز تضرع میکنن به درگاه خدا که حق تعالی بین من و اونها رو جمع کنه، به دیدار ما نائل بشن. و بعد میگه دوباره دست منو گرفت و برگشتیم به زندان. حالا که اون کوه قاف که میفرماد جبل قاف، که این قاف یک رمزی از همون جبل قافه، که حالا اون کوه قاف خودش چیه، چه مرتبه‌ایه، که میفرماد فإن القرآن و إن کان حقیقة واحدة، قرآن اگرچه یه حقیقت واحد است، الا ان لها مراتب کثیره فی النزول، ولی دارای مراتب کثیری در نزول. و لها مراتب کثیره فی النزول و اسامیه به حسبها، و اسامی اون به حسب مراتب نزولشه، یعنی به حسب هر مرتبه یک اسمی داره. اسامیه به حسب ها مختلفه. ففی کل عالمین و نشعتین یسمی به اسم مناسب لمقامه الخاص و منزله المعین، که در هر عالمی و هر نشعهی به اسمی نامیده میشه مناسب اون مقام خاص و منزل معین، چنانکه انسان کامل هم یک حقیقت واحد است و برای او اطوار و مقامات و درجات کثیره است در قیود، در مراتب نزول یا صعود دارای مراتب مختلفه ای انسان کامل. لذا هر حدیث اونها از یک مرتبه ای خبر میده. هر مرتبه اونها، مثلا شخصی اومد به امام هشتم گفت تو چرا خلافت رو قبول کردی؟ به امام هشتم اعتراض کرد که شما چرا این منصب رو قبول کردی و اینها. آقا از قرآن دلیل آورد که یوسف و عزیز مصر گفتش که من رو خزائن مملکت رو به دست من بده که من قوی و امین هستم. حضرت یوسف که پیامبر بود تقاضای مقام و منصب کرد از عزیز مصر، ولی من تقاضا نکردم، اینها به زور به من دادن این منصب رو. که حالا کسی اعتراض کنه آقا ایشون میاد عزیز یوسف اقتدا میکنه، ایشون که بالاتره، ایشون که، اینا که میگن انبیا از نور ما به وجود آمده، مال این که مراتب مختلف است. یک مرتبه بله میگه انبیا از نور ما به وجود آمدن، اصلا به واسطه این نور ما هدایت شدن، ولی یک جا که اون شخص که اینها رو نمیفهمه میاد از مرتبه عنصری خودش خبر میده که ببین، چون آیه قرآن فرمود در مورد انبیا که فبه هداه و مقتده، به هدایت انبیا اقتدا کن، به پیامبر میگه به هدایت اینها اقتدا کن. این مال مرتبه نشئه عنصریه اونهاست که هر کدام از مراتب اونها یه حکمی داره، یک اسمی داره، یک رسمی داره، اقتضاعاتی دارن. لذا می‌بینیم بعضی احادیث رو وفق نمیده با هم. اون کسی که عالم مراتب اینها نیست، عالم نیست به مراتب اینها، میگه آقا این احادیث نمیخونن با هم، در حالی که نمیدونه که اینها دارای مراتب مختلفن و هر باری به اقتضایی از مرتبه سخن میگوین، به لسان اون مرتبه حرف میزنن. میفرماد قرآن به حسب هر عالمی، به حسب هر نشئه‌ای اسامی خاص داره، همچنان که انسان کامل اینجوریه، دارای مراتب مختلفه. و اسامی مختلفه و لهو به حسب کل تورن و مقامن اسم خاص، که برای انسان کامل به حسب هر تور، هر تور و مقام اسم خاصی. اما قرآن پس در عالمی نامیده می شود بالمجید، بل هو قرآن و مجید. و فی آخر و در جای دیگه اسمه عزیز، اسمش عزیزه، انه لکتاب عزیز. و فی آخر و در جای دیگه اسمه علی حکیم، و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، علی حکیمه. و در جای دیگه کریم، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون. و مبین، ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. و حکیم، یاسین و القرآن الحکیم. و له الف الف من اسامی، و برای او هزار هزار، یعنی یک میلیون اسم هست از اسامی که ممکن نیست شنیدن آن با قوه سامعه ظاهری، با این گوش نمیتونی بشنوی. و اگر تو دارای سمع باطنی شوی، فی عالم العشق الحقیقی و در عالم عشق حقیقی و المحبت الالهیه و محبت الهی داخل شوی، هر آین از آنان خواهی شد که تسمع و اسماءهو، میشنوی اسماء قرآن را و مشاهده میکنی اطوار آن را، مراتب آن را. که حالا عرض میکنیم یک آقا جان فرمود اول همین کتاب که سوره های قرآن شهرهای حکمتن، آیات او گنجینه ها هستن، حروفش چیه، چقدر رموزاتی در این قرآن هست، چه رموزاتی، تعداد حروفی که در یک آیه به کار رفته، اقتضاعاتی که اون حروف داره. وقتی وارد علم حروف میشی و از اون دریچه به قرآن نگاه میکنی، چه عجایب و غرایبی در قرآن هست. وقتی از لحاظ تعویضات و ادعیه‌ای که برای تصرف به اون دید به قرآن نگاه میکنی، الله اکبر. وقتی از دیدگاه‌های علوم انسانی نگاه می‌کنی، همینجور. و وقتی که وارد عوالم دیگه میشی و آشنا با حقایق دیگه میشی، نگاه می‌کنی به قرآن، می‌بینی اونجا از اونجا چیا گفته و چه خبرهاست. خدایا که ندارم خبری، کو مرا خضر رهی تا که نمایم سفری. انسان وقتی که از این ظلمات بیرون رفت، نعمت‌های الهی رو می‌بینه. نه که نعمت نیست این در و این خوردن و خوابیدن و اینا، که نعمت نیست. میگیم اهدنا الصراط چی؟ مستقیم. ما رو راهنمایی کن در صراط مستقیم. صراط الذین انعمت، راه کسانی که نعمت دادی به آنان. پس اینا که هست نعمت نیست. وقتی رفتی در صراط مستقیم رفتی، اون موقع میبینی که نعمت چیه. اون موقع میبینیم که نعمت چیه. خب انشاءالله که روزی همه ما بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد
وعلى محمد. انت شو خاموش مش عارف.